از سالها پیش هر از گاهی خبر دستگیری ایرانی‌های دو تابعیتی در ایران شنیده می‌شود. خبر بازداشت دو تابعیتی‌ها به خصوص پژوهشگران و بازرگانان اخیراً باز هم شنیده شد. اتهام تقریباً همگی آنها اگر اعلام شده باشد، جاسوسی برای بیگانگان بوده است. درباره این موضوع در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته با آقایان حسین لاجوردی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و کوروش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگویی می‌کنیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. جناب آقای لاجوردی، لطفاً بفرمایید که انگیزه جمهوری اسلامی ایران از دستگیری دو تابعیتی‌ها به خصوص در این دوره پرکشمکش با آمریکا چیست؟
ببینید خانم، مسئله دو تابعیتی مطرح نیست، مسئله گروگانگیری مطرحه. جمهوری اسلامی یک حکومت سراپا تروریسته در 40 سال گذشته. برای اینکه بتونه منافع تروریستی خودش رو انجام بده، گروگانگیری میکنه. حالا اسمش دو تابعیتی باشه یا هر اسم دیگری که روش بگذاره، ولی معمولا وقتی که ما به این مرحله میرسیم، جمهوری اسلامی دو برخورد به این قضیه داره. یکی این که کسانی رو که در کشورهای خارجی، ایرانی هایی که در کشورهای خارجی تابعیت دارن یا حتی تابعیت ندارن، تا به شخصیت و کاراکتر و موقعیت خاص اون ایرانی ها اونها رو دستگیر میکنه، از یک طرف بتونه که یک منافع مالی داشته باشه، از یک طرف بتونه که اون حکومتی رو که بر علیهش هست گوشه دیوار بگذاره و باز ازشون اخاذی بکنه. از طرف دیگر نوع دیگرش در داخل با در جناح مخالف خودش که ما نمونه روشنش رو اخیراً در فرانسه داشتیم، به جناح مقابل خودش هم که الان مثلا اصلاح طلب‌ها هستند، از گروه اونها کسی رو گروگان میگیره که اونها رو وادار به تبعیت خودشون بکنن. این مسائل در حکومت‌های تروریستی مثل جمهوری اسلامی تازگی نداره، از 40 سال گذشته به این طرف وجود داشته و همه این مسائل میتونه که اعتبار جمهوری اسلامی رو در داخل و خارج از ایران به منصه ظهور برسونه.
نظر شما چیست جناب آقای عرفانی؟
بله، ببینید، در رابطه با افراد مختلفی که به عنوان دو تابعیتی در ایران مورد بازداشت قرار گرفتن، اگر بخوایم به طور خاص به مورد پژوهشگرها و دانشگاهی ها اشاره بکنیم، من فکر کنم مشکل با یک نظام تمامیت‌گراست که تصوری که از جهان داره یک تصور خیلی بسته است و هر چیزی که در بیرون از چارچوب این تصور قرار میگیره رو به عنوان خطر برای خودش ارزیابی میکنه. به عبارت دیگه شما نگاه بکنید، ببینید این پژوهشگران دو تابعیتی که بازداشت شدن، مشکل جمهوری اسلامی با اونها در دو تابعیتی بودنشون نیست. به معنای خاص کلمه مشکل در پژوهشگر بودن اونها هستش، به این معنا که رفتن به سراغ موضوعاتی که به واسطه این که ما داریم در یک جامعه دارای حاکمیت تمامیت‌گرا توتالیتر زندگی میکنیم، تمام عرصه‌های مختلف زندگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره آلوده به حضور حکومت و حکومتی‌ها هستش. هر جایی که شما دست بزنید، هر موضوعی رو که انتخاب بکنید، به نوعی برمی‌خوره به منافع یکی از مافیاها یا نهادهایی که وابسته به نظام جمهوری اسلامی هستن. همین پژوهش که به طور ذاتی با یک فرضیه خونسا شروع میکنه در ابتدا تا ببینه که فرضیه ثابت میشه یا نه، میره به سراغ داده ها و در نهایت یک نتیجه گیری ازش میاد بیرون. تمام مشکل از زمانی که اینا میرن سراغ داده ها و در اونجا در میابند که دخالت های نهادهای مختلف حکومتی در امور مختلف به چه صورت آسیب رسونده، مضر بوده، ساختارها رو به هم ریخته و شرایط آینده ایران رو در واقع به خطر انداخته. وقتی میان این رو در قالب یک کار پژوهش عمومی میکنن، به نوعی برای جمهوری اسلامی معادل افشاگری داره و برچسبی که براش انتخاب میکنن برچسب جاسوسی داره. یعنی اینکه شما حقیقت رو در ایران در قالب یک کار مطالعاتی بیرون بکشید و منتشر بکنید، این معادل جاسوسی حساب میشه. و جالبه که بدونیم این برخورد رو با پژوهشگران داخلی هم میکنن. تفاوت در این هستش که پژوهشگران داخلی به خاطر اینکه در اون محیط دانشگاهی با تمام محدودیت ها تربیت شدن و کار میکنن یه مقدار فوتوفن‌ها و خط قرمزها رو میشناسن، در حالی که پژوهشگران دو تابعیتی که خارج از کشور بیشتر به سر میبرن وقتی میرن به کار مطالعاتی میکنن این خط قرمزها رو نمیشناسن و لذا از اونها عبور میکنن و گیر این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی میفتن. و روی این رو باید در نظر بگیره، وقتی که چیزی در این پژوهش ها میرون بیاد به عنوان نتیجه گیری که مخالف منافع لایه حاکم بر قدرت باشه، در این صورت شما یک جرم رو مرتکب شدید. بنابراین میخوام بگم که 40 سال هستش که اینها سر هر گونه مطالعه این درا رو زیر گیوتین ایدئولوژیک خودشون و منافع خودشون قرار دادن و این بدیهی است که شامل این پژوهشگران دو تابعیتی هم میشه، چنانچه بسیاری از نویسندگان و روشنفکران در جریان قطعه‌های زنجیره‌ای بهای درک واقعیت و برملا کردن برخی از رازها رو پرداختن و الان هم این شامل کسانی شده که تحت عنوان دو تابعیتی در ایران رفت آمد دارند.
اما آقای عرفانی، برخی از تاجران دو تابعیتی دستگیر شده حتی با جمهوری اسلامی معاملات تجاری می کردن یا برای تقویت روابط ایران با کشور ثالث تلاش می کردن، مثل آقای مسعود مصاحب، دبیر کل انجمن ایران و اتریش که برای تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور تلاش می‌کردند و از جامعه گذشته در ایران در بازداشت به سر می‌برند. برخی از پژوهشگران دستگیر شده هم مثل خانم فریبا عادل‌خواه هستند که چندی پیش در ایران دستگیر شدند. ایشون دارای تابعیت فرانسه هم هستند و نه تنها فعالیت سیاسی نداشتند، بلکه بارها از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کردند یا سعی در توجیه اونها داشتند. حتی آشکارا در مصاحبه ها و نوشته هاشون از نام خلیج فارس واژه فارس را حذف کردند. جمهوری اسلامی از دستگیری چنین اشخاصی چه ترفی میبنده؟
نکته رو در این رابطه باید در نظر داشته باشیم. نکته اول برمیگرده به اینکه بسیاری از تحلیل‌های امنیتی که نهادهای امنیتی در ایران ارائه میدن حکایت از این داره که این افراد دفاعی که از نظام جمهوری اسلامی کردن به نوعی صحنه سازی و آماده سازی برای نفوذ بعدیشون در ایران بوده. بنابراین در مورد اصالت اون و جدیت اون اینها علامت سوال امنیتی میذارن و شک و تردید زیادی به خرج میدن. این نکته. نکته دومی که در ساختارهای مافیایی مثل نظام جمهوری اسلامی این مهم نیستش که شما از نظام دفاع بکنید، شما باید از جناح حاکم دفاع بکنید. اگر در دوره نگاه بکنید، شما در دوره‌های مختلف می‌بینید افراد مختلف به طور این دستگاه امنیتی می‌افتند. چرا؟ چون قدرت جابجا شده و لذا الان جناح حاکم همون نیستش که قبلا شما ازش طرفداری می‌کردید. اینو ما می‌تونیم به وضوح در گذر از ریاست جمهوری رفسنجانی به دوران خاتمی و بعد قلقم بسیاری از کسانی که در دوران خاتمی پاشون به ایران باز شده بود در دوران احمدی نژاد ببینیم. بنابراین این پژوهشگران یا افراد یا به اصطلاح فعالان اقتصادی باید این در نظر داشته باشن که با یک نظامی یک دست مواجه نیستن که به واسطه طرفداری از کلیت اون برای خودشون یه دیوار امنیتی در نظر بگیرن. این تقریبا تابع قضا و قدر و شانس و اقبال هستش. اینکه در چه دوره شما پاتون به ایران میرسه، در اون دوره کی دست بالا رو در قدرت داره و اون هستش که تعیین کننده اینه که آیا شما با نظام هستید یا برعکس علیه نظام هستید. به همین خاطره که این ظاهر و در واقع فعالیت هایی که اینا در خارج از کشور داشتن نمیشه مبنا قرار داد، به خاطر اینکه با یک ساختار پیچیده انعطاف پذیر بی حساب و کتاب مافیایی شما در ایران مواجه هستید که محاصره کردن و مشخص کردن اینکه کی الان در دست قدرت هستش کار ساده نیست، حتی برای این پژوهشگران یا فعالان اقتصادی.
نظر شما چیست آقای حسین لاجوردی؟
ببینید، من باورم بر اینه که جمهوری اسلامی حکومت باهوشی، حکومت بیهوشی نیست. در نتیجه میدونه که چه قدم‌هایی رو داره برمی‌داره. بحث این نیست که الزاماً بحث پژوهشگران باشن. بحث افراد دیگه هم هستن که به طمع، به همونطور که اشاره کردید بازرگانان، به طمع استفاده و منافع بیشتر با توهم به جمهوری اسلامی میرن و در اونجا گیر میفتن که ازشون اخاذی بشه. در مورد پژوهشگرانی که بحث مطرح میشه، من فکر کنم که اینها، این افراد دو تابعیتی به عنوان پژوهشگر که به ایران میرن، آقای دکتر عرفانی هم اشاره کردن، خط قرمزا رو نمیشناسن، ولی بحث خط قرمز شناختن نیست، بحث موقعیت اون آدمه، اون فرده که تا چه اندازه اعتبار داره و اگر از این اعتبارش بخوان استفاده بکنن اون کشور محل اقامت رو چقدر میتونن تحت فشار قرار بدن. خانم نازنین زاغری یه نمونشه در اونجا، خانم فریبا عادل‌خواه یه نمونشه در اینجا. خب اون الان اگر که توی پرونده خانم زاغری نگاه بکنیم بحث 400 میلیون دلار پوله، یعنی اگر که اون رو بدن خانم زاغری آزاد میشه دیگه، بحثی هم وجود نداره.
یعنی به بریتانیا منظورتونه، به انگلیس؟
در بریتانیا بله. خانم فریبا عادل‌خواه که بنده ایشون رو از نزدیک میشناسم به دلیل اینکه چندین بار تقاضا کرده بودن در کنفرانس های ما شرکت کنن، عامل جمهوری اسلامی از سوی اصلاح طلبانه. امروز اصلاح طلبان قدرت ندارن، ایشون در زندان باقی مونده، ولی این داله بر این نیست که از خانم عادل‌خواه یا عادل‌خواه های نوعی بخوان صرف نظر بکنن. این جمهوری اسلامی یک سری افراد صادراتی داره تحت عنوان پژوهشگر، نمیدونم افراد سپاهی، نمیدونم افراد بیزنسمن، اینها رو به خارج از ایران میفرسته. اینها اپوزیسیون خارج از کشور رو از طرف جمهوری اسلامی به وجود میارن. به عنوان مثال نمونه خانم عادل‌خواه رو اگر در نظر بگیریم، از آغاز انقلاب یا قبل از انقلاب ایشون در فرانسه بودن و در تمام جاهایی هم که ایشون مشغول کار بودن منافع جمهوری اسلامی براشون مطرح بود. تا سالها ایشون ادامه میدادن، حالا چون جناحی که ایشون رو تایید میکرد و حمایت میکرد امروز از کار افتادت مثل اصلاح طلبا، ایشون گرفتن به زندان انداختن به عنوان یک گروگان اصلاح طلب. ولی بحث دیگری که در مورد خانم عادل‌خواه به خصوص مطرحه، به دلیل مسئله برجام که جمهوری اسلامی میخواد فرانسه رو تحت فشار قرار بده، ایشون رو دستگیر کرده، زندانی کرده که برای فرانسه هم اهمیتی اصلا نداره و داره کار خودش رو انجام میده. منظورم اینجاست که بحث پژوهشگر نیست، بحث بیزنسمن نیست. جمهوری اسلامی هر آدمی رو که احساس بکنه میتونه به گروگان بگیره و اخاذی بکنه از اون کشور یا منافع سیاسی خودش رو تامین بکنه، به این ترتیب اون رو زندانی میکنه تا بتونه به توافق برسه با اون کشور در موقعیت خاص خودش. خدمتتون باز تاکید بکنم این قضیه رو، من مسئله رو اصلا بحث دوتابعیتی به این شکل نمیبینم. بارها دیدیم جمهوری اسلامی مأمور FBI رو میگیره، اون که دیگه دوتابعیتی نیست، نگه میداره بعد که بتونه به توافق برسه، امتیازی رو بگیره از دولت امریکا یا کشورهای دیگه. بسیاری الان در ایران هستن، بسیاری هم ناشناس هستن که کسی ازشون خبر نداره تا به موقعش مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. در نهایت هم جمهوری اسلامی یک حکومت تروریسته، کار تروریست گروگانگیریست برای نگه داشتن موقعیت خودش.
آقای عرفانی، تأثیر دستگیری دوتابعیتی ها بر افکار عمومی ایران چیست؟
این موضوع دستگیری ها به طور کلی امر چند وجهیه که جناب لاجوردی روی یکی از اون وجوه به صورت خاص انگشت گذاشتن و اون مسئله گروگانگیریست که جمهوری اسلامی از 13 آبان 1358 این رو آغاز کرده و تا الان هم داره ادامه میده. این بلده که افرادی رو که میدونه برای دولت‌های تابع خودشون مهم هستن بگیره، گروگان نگه داره و بعدش هم اونها رو وجه المعامله قرار بده. ما در مورد آقای جیسون رضاییان دیدیم که همراه با یکی دو تا دیگه یه پول کلانی رو از آمریکا تونستن بیرون بکشن. آقای محسن رضایی فرمانده سپاه این رو گفته بودش، گفته بود ما یه چند تا بگیریم میتونیم ازش تمام این کسر بودجه‌مون رو جبران بکنیم. بنابراین کاملا درسته، به این چشم نگاه میکنن، ولی مسئله داره جنبه‌های دیگه هم هستش. این هم باید مد نظر قرار بدیم که اینجا اون موضوع دوتابعیتی‌ها، پژوهشگران، نمیدونم بازرگانان و غیره مطرح میشه. ببینید، یکی از نکاتی که باید در مورد جمهوری اسلامی بدونیم این پارانویای نفوذ و جاسوسی هستش که در تمام نظام از ابتدا وجود داشته و در دوره های این تشدید میشه، به ویژه در دوره کنونی که اینا احساس میکنن ایالات متحده امریکا سیاست درازمدت خودشو بر تغییر رژیم در ایران بنا گذاشته، دقیق هستن، مراقب هستن به قول خودشون که هیچ راه نفوذی رو باز نگذارن. و همین خاطره که اون چیزی که الان در تمام حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در نهادهای امنیتی و اطلاعاتیش وجود داره شبح براندازی نرم هستش. این چیزی که خودشون ازش به عنوان طرح نفوذ یا براندازی نرم نام میبرن و شامل همه میشه، یعنی تمام کسانی که به نوعی دارن کاری میکنن، هم از خارج آمده دو تابعیتی یا حتی فعالان مدنی در ایران. به طور مثال ما میبینیم همین دستگیری گسترده فعالان محیط زیست رو، و شما ببینید دستگیری دو نفر دو تابعیتی مثل آقای کاوه مدنی یا آقای کاووس سید امامی که در زندان کشتنش در مورد محیط زیست این رو دارید، در این حال دستگیری چندین فعال محیط زیست بومی رو دارید که در زندان به سر میبرن و محاکمه های آنچنانی براشون ترتیب میدن. این نشون میده که چیزی که الان برای نظام جمهوری اسلامی مهمه اینه که به قول خودش از خود ضعف امنیتی نشون نده، و شما میبینید که اینها بارها و بارها اومدن حفره های امنیتی خودشون رو چون نتونستن به صورت عینی و واقعی پر بکنن، رفتن یه دی رو پیدا کردن به عنوان مقصر ساختگی، تحت فشار هم میذارن، میارن ازشون مصاحبه و اعتراف هم میگیرن، و به این ترتیب میخوام بگن که بله اون ضربه‌ای که مثلا ما خوردیم به خاطر این بود، ما اینا رو پیدا کردیم، جاسوسا رو، نفوذی ها رو پیدا کردیم و این گونه داریم محاکمه‌شون میکنیم، ازشون اعتراف گرفتیم و پیروزاریم. جمهوری اسلامی دوچار این مشکل هستش که در درون ساختارهای خودش ضعف جدی مدیریتی داره و هرگز نمیخواد این سوء مدیریت رو به رسمیت بشناسه، قبول بکنه، و فقط دنبال به قول فرانسوی ها بوکمیسر میگرده، دنبال مقصرهای ساخته و پرداخته خودش میگرده که بتونه به افکار عمومی اینجوری جلوه بده که آسیب ناپذیره. پرسیدید که چه تأثیری بر روی افکار عمومی داخل کشور داره. هدف ایجاد این شبهه، این تصور برای مردم هستش ما یک دستگاه سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی آسیب ناپذیر هستیم، ما به قول فرنگی ها پرفکت هستیم، کامل هستیم، هیچ گونه راه نفوذی نداره دشمن در بین ما، و به همین خاطر برای منظور بایستی دائم قربانیانی رو بیارن جلوی دوربین ردیف بکنن. حالا این قربانیان اگر داخل کشوری باشن خیلی کسی بهش بهانه میده برای اینکه میدونن تحت فشار شکنجه و غیر ذالک بوده، ولی وقتی طرف دو تابعیتی معرفی میشه میتونن به یه دولتی بستش کنن. از یک طرف این کارکرد رو داره که برای اون دولت دردسر درست میکنه، برای اینکه اون دولت میبایستی از جان افرادی که تابعیت او رو دارن دفاع بکنه، بنابراین همونطور که جام لاجوردی گفتن اینو میتونه وجه المعامله خودش قرار بده، بشینه مذاکره بکنه، باج بگیره، پول بگیره، امتیاز بگیره و غیر ذالک. کارکرد داخلیش هم این هستش که به رخ مردم بکشه که ببینید ما چگونه حواسمون به چهار گوشه کشور هستش و احدی نفوذ بکنه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، زنان، پژوهش، محیط زیست و غیره، میتونیم اونها رو شناسایی بکنیم و سرکوب بکنیم. هدف بنابراین قدرت نمایی هستش، اما قدرت نمایی که کاذبه و پشت اون واقعا پشتوانه مستندی وجود نداره.
آقای لاجوردی، به نظر شما تاثیر این دستگیری ها بر افکار عمومی ایران چیست؟
من فکر میکنم که اگر که این سریال گاندو که اخیراً در ایران پخش شد رو دنبال بکنیم، میبینیم که مردم ایران پی بردن به این که به هر حال جمهوری اسلامی یک نمایش رو تکرار میکنه و همه آگاه به این قضیه هستند و دیگه تفاوتی هم نمیگذارن که این جناحه یا اون جناحه. به کنه وجود جمهوری اسلامی مردم پی بردن و میدونن که جمهوری اسلامی دلیل موندنش همین کارهای تروریستیه و بی اعتبار کردن مردم ایرانه. اعتقادم بر اینه که آگاهی مردم نسبت به اعمال جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
آقای لاجوردی، تاثیر این دستگیری ها بر وجهه جمهوری اسلامی ایران در جهان چیست، به خصوص در کشمکش فعلی میان ایران و آمریکا؟
ببینید، جمهوری اسلامی حکومتی است که امروز به طور مشخص دیگه هیچ دولت و کشوری روش توهم نداره. جمهوری اسلامی یک حکومت تروریست پروره، تروریسم دولتی در جمهوری اسلامی وجود داره، به همین دلیل میتونه که با امکانات دولتی آموزش دولتی بده، امکانات تروریستی فراهم بکنه، پول در اختیار بگذاره و همه این مسائل که میتونه بی اعتباری جمهوری اسلامی رو در سطح جهان ایجاد بکنه. امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت جزء دو کشور بزرگ تروریسم دنیا قرار گرفته،
که به نظر من در اولین وهله باید اسم جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. در تمام دنیا شما نگاه بکنید، حکومت جمهوری اسلامی حکومت تروریست پروره و تروریسم دولتی است.
جناب آقای عرفانی، شما مایل هستید نکته‌ای به نکاتی که جناب آقای لاجوردی فرمودن اضافه بفرمایید؟
بله، ببینید، این که شما میشنوید در گفتمان دولت مردان آمریکایی که از حکومت ایران به عنوان تروریست، به عنوان یاغی یاد میکنن، به دلیل عملکرد این نظام هستش در طول سالهای گذشته و به ویژه در دوره فعلی. شما دیدید در آخرین مقاله‌ای که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا منتشر کرد در مورد احتمال مذاکره با ایران، 4 تا موضوع رو عنوان کرده بود که در برگیرنده مسئله هسته‌ای، موشکی، تروریست در خاورمیانه و بازداشت دو تابعیتی‌های ایرانی آمریکایی در ایران. شنیدید این واردی مقوله شده که از لحاظ اهمیت در کنار مسئله هسته‌ای و موشکی و غیر و ذالک قرار گرفته. چرا؟ چون دریافتن که این جزء پراتیک های همیشگی و نهادینه شده در دل نظام هستش که خارجی ها رو، دو تابعیتی ها رو گروگان بگیره و بعد باج‌خواهی بکنه. اینو ما باید در نظر داشته باشیم که نظام جمهوری اسلامی برای خودش این نکته رو جا انداخته که در جهان حرف اول رو زور میزنه، قدرت میزنه و لذا خودش رو تابع قوانین نمیبینه، مگر در جایی که واقعا فشار اونقدر باشه و منافع و مصالحش اونگونه باشه که یه مانوری بده. در غیر این صورت اینا برای خودشون از همون ابتدا جا انداختن که صحنه بین المللی رو معادل یک جنگل بزرگ ببینن و لذا در اون مسئله اول و آخر براشون قدرت نمایی باشه. اگر با ابزار گروگان گرفتن افراد بتونن و قدرت خودشون در میز مذاکره بیافزاین، تردید نداشته باشید که این کار رو میکنن، چنانچه 40 سال است که این کار رو کردن.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای لاجوردی و جناب آقای عرفانی.